بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الصلاة، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الآن إلى قيام يوم الدين. او خائت ینزو انبالوعت. از اونجا ماندیم؟ بله. او وچ انسان او خائت ینزو انبالوعت و فی مرابز دواب و الغنم الا الغنم ولا بأس بالبیعه و الکنیسه ما عدم النجاسه و یکره تقدم المرأه علی الرجل او محازات و حاله علی الاسح و یزول بالحائل او بود اشرت از رو ولو حازا سجودها قدمه فلا منعه و یراعا فی مسجد الجبهه ان یکون من الارض او نباتها غیر المعکول و الملبوس عادتن و لا یجوز السجود علی المعادن و یجوز علی القرطاس المتخذ من النبات. بحث امروز باز در رابطه با این است که مکان مصلی چگونه باید باشد که خالی از اشکال حرمت و بطلان نماز و خالی از کراهت باشه. بعض مکانها هستند که فقط کراهت میارن، ولی بعضی هستند که بطلان و حرمت داره. از مکروه ها خیلی هاشو گفتیم، یه دو تاش هم مانده که امروز میگیم که چند جا هم و به سوی چند چیز هم نماز خواندن مکروهه. مثلا به روی یک انسان نگاه کردن، صغیر باشه کبیر باشه، جلو روبروی کسی نشستی، اونم روبروت نشسته، نماز میخونی، خب مکروهه. قهرن هر چیزی که حواس انسان رو ناجم میکنه و به خودش جلب میکنه و از توجه به پروردگار و از خلوص و اخلاصی که لازمه در نماز انسان رو باز میداره، مسلماً مکروهه. در جاهایی که حیوانات میخوابن، مینشینن برای استراحت تا اینکه بخوابن یا آب بخورن، یا در طویله های حیوانات، غیر از مراکزی که گوسفندها، غنم یعنی گوسفندها و بزها، بز و گوسفند دوتاش با هم غنم گفته میشه، اونها مراکزی که در اونها میخوابن، نشیمنگاه ها و استراحتگاه های اونها عیب نداره، چون در روایت هست که اونا برکتن. خب اونا مانعی نداره، مکروه هم نیست، ولی غیر از اونها استراحتگاه های حیوانات دیگه، حتی جاهایی که میرن اونجا از اون راه مخصوص آب میخورن، در اونجا مکروه نماز خوندن. بله، شطور هم شامل میشه. در معابد معبدهای نصارا و یهود هم بعضی ها خواستن بگن که اشکال داره، مکروهه، ولی روایات داریم که نخه کنیسه و بیعه یعنی معابد نصارا و یهود در اونها نماز خواندن اشکال نداره و اجازه از مسئولین و متولیان کلیساها و بیعه نمیخواد، اشکالی بدون اجازه خوندن در نماز ما نیست، اگرچه ممکنه بعضی اشکال کرده باشن که خلاف نظر واقف، مثلا اونجا کلیسا را واقفش وقف نکرده که برن نماز مسلمانی اونجا بخونن، ولی خب وقف برای خداست دیگه، خدا به ما میگه امروز نماز بخونید که کار کلیسا را انجام ندید. توجه کردید؟ خب این هم اشکالی نداره. بعد از اینکه از اینجا رد شدیم، مسئله ایست که اختلافی بود در میان قدما و امروزه فقها در این اختلاف ندارند، و اون این که آیا فاصله بین خانم ها و آقایون در موقع نماز خوندن شرط یا نه، آیا میتونن در کنار هم در عرض هم قرار بگیرن و نماز بخونن. ظاهر شهید اول اینه که مکروهه و این کراهت را با یک حائلی، پردهی، دیواری یا حتی اون حائل مثلا ظلمت شب باشد که آدم نبینه برطرف میشه، ولی اکثر فقها گفتن که فقهای متأخرین هم گفتن که حرامه و باطل کسی که بخواد هم عرضه جنس مخالف، حالا مرد باشد با زن، زن باشد یا با مرد، بخواد نماز شروع کند. این لانچ گفتن هر کدام دیرتر شروع کرد اون نمازش باطله، اون که جلوتر شروع کرده نمازش صحیحه. بله این بطلان را یا به قول شهید اول این کراهت را با مانع، با پرده، با دیوار میشه رفع کرد با فاصله 10 ذرا. 10 ذرا عرض کردیم هر ذراعی حدود 55 سانت تقریبا، از نیم متر یه خود بیشتر هر ذراع، اون وقت 10 ذرا میشه تقریبا از 5 متر خورده ای میشه. توجه کردیم 5 متر نیم اینا میشه و 10 ذرا یعنی 5 متر خورده ای اگر فاصله باشه بین زن و مرد، از نظر عرض این اشکال مرتفع میشه. و البته خب اگر پشت سر مرد قرار بگیره طوری که پیشانیش در موقع سجده پشت پاهای مرد قرار بگیرد اشکالی نداره. بعضی ها گفتن که نه، خودش اصلا خود بدن تن انسان خانم ها که میخوان نماز بخونن پشت سر مرد قرار بگیره کافیست، اگرچه موقع سجده محل پیشانی زن از محل پای مرد یه خود جلوتر باشه، ولی موقع استادن چون عقبه اشکال نداره. بعضی ها گفتم توجه کردید. بعد از این مسئله در رابطه با شرایط اون جایی که انسان به اونجا سجده میکنه، شرایط مکان مصلی را گفتیم. مکان مصلی کجاست؟ اونجاست که موقع نماز خوندن خواه در حال استاده یا رکوع یا تشهد یا سجده اونجا را اشغال میکنه آدم. اون تقریبا حدود از در طول از یه متر یه خود کمتر میشه و عرضش هم یه 40 سانت عرض داره میشه دیگه 40-50 سانت. توجه کرد؟ اون تا به حال درباره مکان مصلی صحبت میکردیم، ام از جای سجده پیشانی یا جاهای دیگری که انسان در حال نماز اشغال میکنه. ولی حالا رسیدیم به مسئله مکان سجده پیشانی، اونجایی که انسان به اونجا پیشانش میذاره و سجده میکنه، حالا اونجا میخواد زمین باشه یا یه چیزی روی زمین باشه مثل مهری، خاکی، سنگی، چیزی، اونم شرایطی داره که یک شرطشو قبلا گفته، اون شرطش اینه که باید پاک طاهر باشه، حتی اگر نجاست خشکم باشه، متعدی هم نباشد، گفتیم نمیشه. اون سجدگاه باید پاک پاک باشه. و شرایط دیگری هم داره. شرایط دیگرش اینه که من الارض باشه، زمین، از زمین باشه، توجه کردید؟ یا از نبات زمین باشه، از خود زمین باشه، خاک، گلی، سنگی، شنی، چوبی، فلان، یا از اون چرا که از زمین می روید، تختهی، برگی، چوبی، گیاهی، همه اینا، البته با چند تا شرط. یکی از شرایطش این است که این زمین بودن و یا نبات زمین بودن این است که معکول نباشه. هر چیزی که معکوله یا در شرف اکله، مثلا گندم، سنبلش و خود گندم، ولو که معکول نیست برای انسان، آدم نمیتونه گندم خالخالی، ولی در شرف اکله دیگه، میشه آردش کرد و پخت و خورد، توجه کرد؟ و هر چیزی که اینجور باشه معکول اگر باشد، مثل نان، میوه‌جات، ترجات خوردنی و امثال اینا، ولو نپخته، یا در شرف معکول باشد، مثل حبوبات نپخته، آرد نشده یا سنبل و امثال اینا، اگر اینجور باشه نمیشه بهش سجده کرد. معکول انسان ها، وگرنه هر برگی را حیوانات میخوره، ولی برگ میشه سجده کرد. برگی که معکول نیست، توجه کرد؟ ولی برگی که معکوله نمیشه سجده کرد. پس یکی این که معکول نباشد، یعنی قابل اکل برای انسان نباشد. دوم این که ملبوس نباشد، یعنی چیزی که انسانها از اون لباس درست میکنن نباشد. حالا یا ملبوس بالفعل که همین الان ملبوسه، مثل پشمی که الان عبایی که درست کردیم و لباس برای من، به این نمیشه سجده کرد. یا ملبوسی که در شرف لباسه، فرض کنید که پنبه، پنبه که از زمین میروید، ولو نبات الارضه، پنبه از زمین میروید دیگه، ابریشم که از زمین چیز از حیوانه، کرم ابریشم درست میکند. حالا ولو اون که الان ملبوس نیست، اما چیه؟ در شرف لباسه، میشه اونو داد ریسندگی و سپس بافندگی و بعدم خیاط بدوزه دادم بپوشه، توجه کردید؟ پس این در شرف ملبوسه نمیشه. باید یکی این که معکول نباشد، دوم این که ملبوس نباشد. حالا ملبوس کی نباشد؟ ملبوس عرف مردم. بعضی گفتن حتی یه چیزی در فرض کنید که آفریقا به عنوان غذا استعمال میشه، ولی در آسیا هستن بعدشون میاد میدن حیوانات میخورن، آیا اینه نمیشه سجده کرد یا میشه؟ بعضی گفتن نمیشه، بعضی گفتن نه، چون در این محل معکول نیست میشه سجده کرد. در رابطه با لباس هم بعضیا همین حرف رو زدم، توجه کردید؟ و ها کذا یکی از شرایطش اینه که معدن نباشه، به معادن هم نمیشه سجده کرد. هر چیزی که معدن بهش سجده میکنه، مثل عقیق مثلا، مثل فیروزه، مثل مرمر، اینا معادنن، مثل نمک، مثل آهک، مثل سنگ گچ، اگر معدن سجده کند، بعضا میگن اینا معدن نیست، اگر معدن صدق کند نمیشه سجده کرد. آیا خاک پخته که سفال میشه، به سفال میشه سجده کرد یا نه؟ شهید سانی میگه این حرف قبلا زدیم، اگر ما معتقدیم که خاک با پخته شدن و سفال شدن استحاله میشه، از خاک بودن در میاد یه جنس دیگری میشه، اون وقت چه میشه؟ نمیشه سجده کرد، سجده نمیشه کرد. چرا؟ برای اینکه باید عرض باشه، وقتی که از عرض بودن خارج شد نمیشه سجده کرد، مثل شیشه میشه، شیشه هم نمیشه سجده کرد. اما اگر نه، ما به استحاله معتقد نیستیم، اگر معتقد نیستیم میشه سجده کرد. ولی مثلا فرض کن در این صورت باید بگیم اگر خاکی نجس شد پختیم و سفال شد، چون استحاله نشده پاکم نمیشه. اما اگر قائل به استحاله بشیم میگیم چی میشه؟ پاک میشه. توجه کرد. بعد آخرین مسئله ای که امروز داریم، یه مقدارشو میخونیم یه مقدارش میماند، این است که به کاغذ میشه سجده کرد به نظر شهید اول فی الجمله، چون روایت داریم که جایزه. ما تابع روایاتیم، برای اینکه تابع روایاتیم از اصل عدم جوازم به خاطر همین روایت دست برمیداریم. البته کاغذی که المتخذ من النبات، کاغذی که از نباتات درست بشه جایزه، مثل از کتان، از شادونه و امثال اینا سابقا درست میکردن، از پنبه و اینا، از نباتات و اشکالی نداره. اما اگر از نباتات نباشد مانند ابریشم اینا، اون وقتی که مشکله، چون ابریشم نبات نیست که، از حیوانه، ولذا مشکله. فردا انشاءالله میخونیم اشکالش چیه. بسم الله الرحمن الرحیم. او وچه انسان، عطف به اون صفحه قبل که مکروه الى نار مزرمه و الى تصاویر و الى مصحف یا باب مفتوحین. او وچه انسان یعنی الى وچه انسان، جلوی انسانی انسان نگاه کند به صورت کسی نماز بخوند مکروهه. فی المشهور فیهی و فی باب المفتوح، در رابطه با انسان و در رابطه با باب مفتوحی که پیروزا خواندیم روایت نداریم، ولی مشهور فتوا دادن که مکروهه. ولا نست علیه ما ظاهرن، ظاهرن ایشون میگه روایتی ندارم. ظاهرن یعنی من پیدا نکردم، حالا ممکنه گوشه کنار یه روایتی باشه که ما ندونیم. ظاهرن معنیش اینه که یقین ندارم، ما ندیدیم. وقد یعلل به حصول تشاغل، بعضی از علما گفتن میدونید چرا مکروهه؟ چون انسان را مشغول میکنه و هر چیزی که انسان مصلی را در موقع نماز به خود جلب کند و مشغول کند اون مکروهه. او هایتن یعنی او اله هایتن یونزم بالوعتن، به سوی دیوار و حائطی هم نماز خواندن که اون دیوار از بالوئه نز، بالوئه چاهی را میگن که قبلا هم خواندیم توش آب نجس و بول و اینا ریخته میشه. مثلا فرض کن پشت دیوار یه همچه چاهیست، ما زیر زمینیم و پشت دیوارم چاهه، این دیواری که جلوش ما میخواییم نماز بخونیم از اون بالوه، از اون چاه رطوبت میگیره، یعنی زو یعنی یحلب و میدوشه، آب رطوبت را میدوشد میکشد. توجه کردید؟ مثلا رطوبتی که بو میده و از اون چاه میاد بیرون، قهرن در حال نماز انسان رو اونایی که بو میدونن اونا را اذیت میکنه، فکرش به خودش مشغول میداره. ولی زار روایت داریم که مکروهه. این بالوعتن یو بالو فیها، نز می کند یعنی رطوبت می گیرد از بالوعه ای که در اون بالوعه بول میشه. خب اگر یه بالوعه است که بول نمیشه، قائد میشه چی؟ ولو نز بالقائد فاولا، اگر قائد باشه که خب به تقیل اولا بده، قائد بدتر از بوله. و فی الحاق غیره من النجاسات، و چون اگر بالوعه مال بول نیست اما نجاسات دیگه است، فرض کنید که آبهای نجس ریخته میشه، مثلا چاهیست که مسلخ در کنار مسلخ است، خونی که از سر بریده حیوانات سر میبرن میریزه اونجا، خون نجس میریزه، چطور؟ اینم مکروهه. و فی الحاق غیر بول من النجاسات، و چون آیا نجاسات دیگر هم قال لاحق کنیم به بول، و چیست؟ یعنی بد نیست، یعنی یک چیزه، دلیلی میشه داشته باشه، به اون نجاستشه، همشون نجسن دیگه، چه فرق میکنه. باز مکروه نماز خواندن فی مرابز دواب. دواب خوب چهار پایان، کل چهار پایان. مربز چیه؟ مرابز چیه؟ جمع مربز و هو معواها و مقرها. معواها و مقرها، این مرابز پناهگاه ها و نشیمنگاه ها و قرارگاه های حیوانات را میگن. ولو این قرارگاه ها، این دشت شرب، ولو این مکان مخصوصی است که حیوانات میان اونجا میشینن میخوابن و آب میخورن، ولو برای آب باشه مکروهه. الا مرابز الغنم فلا بأس بها، اب نداره، غنم اب نداره. للروایه معللم به انها سکینتون و برکه. در حاشیه بعضی ها خواستن بگن غنم هم از چهار پا چیز دابه زوات و قوام الاربه است، یعنی چهار پایان، این مثلا درست نیست. غنمی که اطلاق میشه و مطلق گفته میشه فقط به گوسفند و بز میگن. توجه کن، فلا بأس للروایه معللم به انها سکینتون و برکه، چون در روایت هست که این غنم سکینه و برکه است. سکینه یعنی محل سکون، آرامش بخش برای انسان، واقعا هم آرامش بخشه. در یک کشوری که کشاورزیش و این دامپروریش درست باشد و احتیاج انسان را از این جهت قطع کند از کشورهای خارجی، مسلماً آرامش زیادی به اون کشور میاره. اون وقت در خانواده هم همینطوره، کسی که گوسفند داشته باشد به اندازه که مثلا استفاده کند، پشمش مورد استفاده است، شیرش مورد استفاده است، گوشتش مورد استفاده است و حتی فضولاتش هم مورد استفاده است. ولا بأس بالبیع والکنیسه مع عدم النجاسه، اشکالی نداره نماز خوندن در معابد نصارا مسیحی ها و در معابد یهودی ها مع عدم النجاسه، در صورتی که نجس نباشد اون کلیساها، ما علم به نجاست نداشته باشیم. نعم یستحب رش موضع صلاته منها و ترکهی حتی یجفه، مستحب که انسان میخواد نماز بخونه در اون بیعه و کنیسه یه خورده تر کند، خیس کند و صبر کند تا اینکه خوش بشه، یجفه یعنی جفاف، خوش بشه، بعد از خوش شدن نماز بخونه. و هل یشترط فی جواز دخولها اذن اربابها، آیا شرط هست که در این که ما به کنیسه و بیعه داخل بشیم شرط جواز این است که اربابشون اجازه بدن؟ یعنی بدون اجازه ارباب نمیتونیم داخل اونها بشیم؟ احتمال المصنف فی ذکرا، مصنف احتمال داده این مسئله را در ذکرا، گفته بله احتمال است که باید با اجازه متولیان کلیساها وارد بشیم، بدون اجازه متولی و ارباب یا نمو متولی نمیشه وارد شد. چرا؟ طبعا لغرض الواقف، برای اینکه واقف کلیسا را وقف کرده، برای نماز مسلمانی وقف نکرده، برای عبادت نصرانی ها وقف کرده، باید غرض واقف را رعایت کرد. یک، و عملا بالقرینه، قرینه هم این است که اونا راضی نیستن ما بریم اونجا را مسجد کنیم برای خودمون و مسلم. ولی شهید ثانی میگه وفیه قوتون، این حرف شهید اول خوب اقواست برای خیلی بی ربطه. و وچ العدم اطلاق الاخبار، وچ عدم اینه که اجازه نمیخواد، بعضی گفتن اجازه نمیخواد. چرا؟ اطلاق الاخبار، روایات زیادی داریم که مطلقن و در این روایات زیاد گفتن برید نماز بخونید، اشکالی نداره، حقم همینه، اقوا اون اولی نیست، حقینه، برای اینکه متولیان صاحبان این کلیسا سابقاً وقف کردن برای چی؟ برای عبادت پروردگار دیگه، عبادت پروردگار است که موجب وقفیت این کلیسا شده، مثل مسجد عبادت پروردگاره. حالا اگر یک کسی مسجد رو وقف کرده برای عبادت پروردگار، بعد بیاد بگه آقا من مسجد رو وقف دادم فقط نماز بخونید، ولی توش مثلا فرض کنید که احیا نگه ندارید شب قدر، میتونه بگه نه، مسجد برای عبادته، کلیسا هم برای عبادته، و عبادت حق الان چیه؟ عبادتی است که مسلمان با شرایط اسلامی انجام میده. توجه کردین چطور شم روشن کردن و مجسمه درست کردن و صلیب انداختن در عبادتگاه پروردگار جایزه ولی نماز خوندن جایز نیست؟ این حرف اصلا میشه گفت؟ متولی واقعی کلیساها و ارباب واقعی کلیساها خداست، وقف برای خداست، این وقفی که در اسلام هست در مسیحیت هم هست، اونا هم وقف میکنن برای خدا، مسجدی ما وقف میکنیم کلیسا رو اونا وقف میکنن، و در مسجد هر عبادتی جایزه، حالا نماز باشه، ذکر باشه، درس قرآن دادن باشه، شلمه خواندن باشه، همه این عبادت فرقی نمیکنه. چی گفته؟ کلیسا هیچ وقت وقف خاص نمیشه. و وجه العدم اطلاق الاخبار بالاذن فی الصلات بها، خاص بودنش فقط در عبادت کردنه دیگه، وقف برای عبادت پروردگار. و چه این که عدمه، یعنی چی عدم؟ یعنی جای در دخولش اذن نمیخواد، اجازه نمیخواد. و چش اینه که روایات زیادی داره مطلقه، اون روایات مطلق چی میگن؟ بل اذن فی الصلات بها، اجازه میدن که ما بریم در اون معابد نماز بخونیم. و یک ره تقدم المرأة علی الرجل او محاذاتها له، مکروه که زنها بر مردان مقدم باشند در نماز خواندن، یا موازی باشند، یعنی موازی باشند با مردان در نماز خواندن، فی حالت صلاتیهما، در حالی که نماز میخونن مکروهه، در غیر حال اشکال نداره، در غیر نماز، در حال نماز مکروهه، مکروه بودنش هم در صورتی است که من دون حائل او بود عشرت و عذره، در صورتی است که حائلی مانعی نباشد مکروهه، و ده ذرا فاصله نباشد مکروهه، یعنی من دون بود عشرت از ده ذرا فاصله نباشد مکروهه. در نماز جماعت هم همینه، پشترشون وای میستن یا پرده میکشن؟ نه آقا جون، در پشت سر ده ذرا لازم نیست که، اون ده ذرا در عرض لازمه، در موازی لازمه، در پشت را گفتم که پیشانش پشت پای من، فرق نمیکنه، زن شوهر، خواهر، برادر، نامحرم، اجنبی، حکمش یکیه. علل بله، خب نماز جماعت نمیشه دیگه، هیچی نخونه نماز جماعت. علل قول اصح، قول اصح اینه که مکروهه، نمازش صحیحه ولی مکروهه، ولی قول دیگری که قول فقهای فعلی و قول امامم هست این است که والقول الاخر التحریم و بطلان صلاته ما مطلقا، قول دیگر این است که نمازش حرامه و باطل صلات هر دو، هم مرد هم زن، مطلقا. خب امام مکروه میدونه؟ در تحریر وسیله، در رساله، در رساله مکروه میدونه؟ در تحریر که احتیاط واجب میدونه که نباید باشه که. خیلی خب، حالا نگاه کن خودتون رساله رو نگاه نمار کن، خیلی هرچ. و بطلان صلاته ما مطلقا، قول اینه که صلاتشون مطلقا باطله. البته این مطلقا را اکثر فقها قبول ندارن، مطلقا را ایشون میگه خواه با هم شروع کنن، یا مرد جلوتر شروع کنه یا زن جلوتر شروع کنه. اون فقهایی که گفتن باطله، گفتن کسی که بعدن بیاد شروع کنه نمازش باطله، اونی که قبلا شروع کرده باطل نیست. ولی ایشون میگه قول دیگر اینه که مطلقاست. اون وقت یه قول دیگه هست که ها، اون معل اقتران، اگر با هم شروع کنن دوتاش هم باطله، نماز دوتاش باطله، بطلان صلاته ما معلکتران، یعنی با هم اگر شروع کنن، اما و الا با هم شروع نکنن، کی باطل نمازش؟ المتأخر عن تکبیرت الاحرام، اونی که دیرتر تکبیرت الاحرام گفته، اونی که دیرتر شروع کرده، اون نمازش باطله. ولا فرقه بین المحرم، زن مرد باشن، خواهر برادر باشن، یا اجنبیه باشه، والمقتدیه والمنفرده، فرق نمیکنه نماز جماعت بخوانن، اقتدا بکنن زن به مرد، یا اینکه منفردن نماز بخونن. و صلات الواجبه والمندوبه، فرق نمیکنه نماز مستحبی باشد یا واجب باشه. ولی و یزول المنع، ممنوعیت از بین میره، ممنوعیت کراهتی اگر قائل به کراهت باشیم، و ممنوعیت تحریمی اگر قائل به حرمت باش. از بین میره کراهتن و تحریمن با دو چیز: یک، بالحائل المانع من نظر احدهم الاخر، با مانعی که نمیشه انسان اون یکی را ببیند، و پا پردهی باشد، دیواری باشد، ولو ظلمتن، ولو اون مانع تاریکی شب باشد، ظلمت است، انسان نمیبینه طرف را، ابن داره مصابه، و فقد بسرین، یا اینکه کور اعماس نمیبینه. ظلمت و فقد بسر رو بعضی قبول کردن. لا تغمیز صحیح عینیه فی الاسه، علل اسه این است که کسی فرض کنید که اعما نیست، چشماشو میخواد ببنده نماز بخونه، اشکال نداره؟ اشکال داره، فرق نمیکنه. لا تغمیز یعنی قبول نیست بستن انسان صحیح و سالم چشماشو، فی الاسه یعنی بنا به قول اسه صحیح نیست. خب یکی جلوه که اون نمیبینه، اینی که مثلا زن جلو نماز میخونه، زن که مرد نمیبینه، که مرد که عقبه، این چشماشو میبنده از اول تا آخر نماز میخونه. عینک های جوشکاری مگه کور میکنه آدم؟ فرق نمیکنه، کور نمیکنه. عباد اشرت از روین، به عنوان اینکه خستگی یاد در بره اب نداشت این سوال، ولی به عنوان مثلا عباد اشرت از روین بین موقفه ما، و یعنی یزول المنع، مانع زایل می شود با فاصله داشتن 10 ذرا، از رو جمع ذراست، 10 ذرا تقریبا 5 متر خورده میشه، 10 ذرا فاصله بشه بین اون جایی که موقفه وایستادن، بین محل توقفشون 10 ذرا فاصله باشه از نظر عرض. ولو هازا سجودها قدمه فلا منع، اگر محل سجده خانم با قدم آقایون، یعنی آقایونی که میستن قدمشون کجاست، محل سجده پیشانی خانم ها با اون مساوی باشد، فلا منع، اب نداره، چون موقع ایستادن بالاخره عقب وایستاده، ولی موقع سجده رفتن سرش مساوی پای اون میشه، ابن داره. بله، از طول نیم متر هم فاصله باشه اشکال برطرف میشه، عمده در عرض بودنه. والمروی فی الجواز کون آت سلی خلفه، در روایت داریم که همین پشت در، زن پشت در مرد نماز بخونه. پشت در بودن چگونه صدق میکنه؟ آیا پشت در بودن اینجور صدق میکنه که حتی موقع سجده رفتن پیشانی زن باید پشت در پاهای مرد باشه، یا اینکه موقع ایستادن زن پشت در مرد باشه، ولو نیم متر، ولو یه وجب پشت در مرد باشه، خلف صدق میکنه دیگه. ببینیم خلف چه جور معنا میکنیم. اجتهاد این است که روایت را بتونی خوب معنا کنی، عرفیات را بفهمی، ظواهر روایات را بفهمی. مهمترین اجتهاد، یعنی مهمترین چیزی که در اجتهاد شرطه، فهمیدن روایات، درک روایات. روایت میگه تو سلی خلفه، زن پشت در مرد نماز بخونه. خب این پشت در یعنی چه؟ یعنی حتی در تمام مواقع نماز تمام اعضای زن از تمام اعضای مرد عقب‌تر باشه. اگر اینجور بگیم، باید طوری باشد که موقع سجده کردن سر و پیشانی زن از محل پای مرد هم باید چه باشه؟ عقبتر باشه. اما اگر نه، بگیم نه، عرفیه زن عقبتر از مرد وایسته، ولو یه وجب هم عقبتر وایسته کافیه. و ظاهره، ظاهر این روایت اینه، این مروینه، تأخرها فی جمیع الاحوال عنه، ظاهرش اینه که زن در تمام حالات حتی در موقع سجده از مرد عقبتر باشه. چطور؟ به حیث، به طوری که لا یحاذی جزء منها جزء من، محاذات نکند جزی از زن با جزی از مرد، لا یحاذی جزء منها جزء من، محاذی نشود، مساوی نشود جزی از زن با جزی از مرد. یعنی حتی موقع سجده هم پیشانی زن با پاهای مرد مساوی و هم عرض نباشه. و بهی عبر بعض الاصحاب، بعض اصحاب به همین تعبیر کردن، یعنی گفتن اینجور باشه. و هو اجود شهید ثانی هم این فتوا را میپسنده. خب تمام شد محل نماز، اما محل سجده. و یراء فی مسجد الجبهه، در محل سجدگاه پیشانی باید رعایت بشود. اون کجاست محل سجدگاه پیشانی؟ و هو القدر المعتبر منه فی السجود، اون مقداری که در سجده معتبره، عرفاً بگن سجده کرده. لا محل جمیل جبهه، همه جای پیشانی را نمیگیم، لاقل به اندازه که سجده صدق بکند این شرایط باید داشته باشد. چی بشه؟ ان یکون من الارض، باید از زمین باشد. او نباتها، یا از نباتات گیاهان زمین باشد. یک. شرط دوم، غیر المعکول و الملبوس عادتن، معکول معبوس نباشد، ملبوس نباشد عادتن، یعنی عرفن. بالفعل ملبوس و معکول نباشد، او بالقوت القریب منه، یا ملبوس و معکول بالقوه نباشد. البته بالقوه بودن یعنی بالقوه قریب، نه بالقوه بعید را صدق نمی کنه. توجه کرد؟ ها؟ بالقوه بعید مثلا فرض کنید که علفی که هنوز سنبول نشده، گندم کاشتی مثلا فرض کنید علف سنبول نشده، یا مثلا فرض کنید برگ توت، برگ توت را کی میخوره؟ کیم ربشم میخوره. بگیم چون برگ توت میره در اونجا بعد از قضا شدن برگ ربشم میاد ابریشم میشه، این بالقوه همون ابریشمه، پس نمیشه نماز خون. نه، اینا بالقوه بعیدن. یا مثلا اون علفی که از گندم اولین بار از جو از برنج در میاد، اینا را میشه سجده کرد چون معقول نیستن. اگر چه میگیم بابا این اگر بماند سنبول در میاره، سنبولش گندم میشه، گندمش آرد میشه، نون میشه، میخوریم، این بالقوه بعیده. به حیث یکون و من جنسه، بالقوه قریب باشد یعنی چه؟ یعنی عرفن همین را میگن از جنس معکوله، مثل گندم آرد نشده، ولو آرد نشده ولی عرفن میگن چیه؟ گندم از معکولات. فلا یقدح فی المعنه، پس وقتی از جنس معکولات شد مانعی نمیرساند، اشکالی نمیرساند در ممنوع بودن سجده، اینکه توقف المعکول على تهن و خبز و طبخ، احتیاج داشته باشد معکولات بر تهن، بر آرد کردن و پختن و نون درست کردن و خمیر کردن، ولو اینکه گندم الان معکول نیست ولی احتیاج داره به آرد کردن و اینها، اما چون از جنس معکوله نمیشه سجده کرد. و هاکذا در ملبوس علا غزل و نسجن و غیرها، پنبه جنس ملبوسه، ولو اینکه خود پنبه رو نمیشه پوشید، باید ریسندگی داد و بافندگی داد و دوزندگی داد و بعد پوشید، ولو اون که احتیاج داشت به ملبوس به غزل ریسندگی و نصب بافندگی و غیرها، مثلا دوزندگی و اینا. ولو خرج عنه بعد ان کان منه، اگر یک چیزی قبلا معکول صدقه میکرد حالا دیگه معکول صدقه نمیکنه، اون وقت عیب نداره. مثل چی؟ که قشر لوز، مثل پوست بادام، پوست گردو. خب بعد از آن که گردو و بادام رو شکستیم خوردیم، پوستش دیگه معکول نیست. قبل از شکستن شما میرید از بقال میخرید 10 کیلو بادام، میگن چی خریدید؟ معکول خریدید، معکولاته. ولی بعد از آن که شکستید مغزش رو در آوردید، دیگه از معکول بودن در آمد. مثل پوست پسته، پوست بادام، پوست گردو، اینا دیگه عیب نداره. نه، قبل از شکستن شما میرید میخرید، اون کلن میگن چی عرفن؟ گردوست. خیلی خوب، همین عرفیه دیگه، تمام مسائلشن. بله، اونم عرفیه دیگه، نارستش هم همین دیگه، نارستش هم همین. بلقوه معکوله، معکول قریب هم است، بلقوه قریب. اگر بعد از آنی که معکول بود از معکول بودن خارج شد، اون وقت ارتفع المنع، از ممنوع بودنم مرتفع میشه. به خروج عن الجنسیه، چون از جنس معکول دیگه خارجه دیگه. ولو اعتید احد ما فی بعض البلاد دون بعض، اگر یک معکول و ملبوس است که در بعض کشورها مرسومه، در بعض جا مرسوم نیست. توجه کردید؟ فرض کنید که یه چیزی است که در بعض جا میخورن، در بعض جا نمیخورن. فل اقوا عموم تحریم، اقوا اینه که حرام، همه جا حرامه. شهید زانه میگه ولو در آفریقا یه چیزی لباس درست میشه در ایران نمیشه، در ایران هم با اون سجده کردن حرامه. نعم لا یقدح نادر، اگر یک مقدار نادری در بعض مواقع بعض جاها میخورن، در بعض مواقع بعض جاها میخورن، کل مخمسه، مثلا در یه جا قحطی خشکی سالیه، اونجا مثلا فرض کنید که برگ توت رو هم میخورن، این دلیل نمیشه که ما در ایران در غیر خشک سالی برگ توت رو نتونیم سجده کنیم. اونا از باب ضرورت میخورن، کل مخمسه، ماننده که اکل المخمسه، ماننده سالهای خشکی و قحطی که انسان از گرسنگی نعوذ بالله این مسائل بخورن. ول اقاقیر، اقاقیر المتخذت للدوام نبات لا یغلو بکلو، مثلا اقاقیر این دواهای نباتی رو میگن که تو صحراها از گیاهان وحشی فلان استفاده میشه. درسته که به عنوان دوا استفاده میشه، دم میشه، خورده میشه، اما به عنوان دواست. در وضعیت عادی برای انسان معقول نیست، در وضعیت غیر عادی معکوله. چون در وضعیت غیر عادی معکوله، اشکالی نداره انسان به اون سجده کنه. مثل مثلا فرض کنید که پونه های وحشی صحرایی، ها؟ نه، دارچین معکوله. دارچین تنها ادویه نیست، دارچین خودش مفیدم است، لازمه در بدن. حالا دیگه اینا را خدا میدونه، شما هم باید از عرف بپرسید دیگه. ولا یجوز السجود علی المعادن، جایز نیست سجده به معدن. لخروجها عن اسم الارض بالاستحاله، چون معدن همون خاک بوده هر معدنی، بعدن فعل انفعالاتی که پیش آمده از ارض بودن خارج شده، شده معدن. و مثل معادن الرماد به شن هم جایز نیست. و این کان من الارض، ولی اون که شن زمینه، ولی نمیشه. و اما الخزف، اما سفال، فیبنا على خروج بالاستحاله عنها، ما باید ببینیم که آیا این خاک با پخته شدن و سفال شدن از زمین بودن خارج میشه، دیگه بهش خاک نمیگن، زمین نمیگن، اون وقت نمیشه سجده کرد. اگر خارج نمیشه، میشه. مبنی بر این است که با این سفال شدن استحاله میشه و از زمین بودن خارج میشه یا نه. فمن حکم به طهرهی لازمه القول بالمن من السجود علیه. هر کسی گفته که پاک میشه بعد از نجس شدن، هر کی گفته که خاک نجس را اگر بپزیم سفالش کنیم پاک میشه. چرا؟ چون استحاله میشه. هر کی اینجور گفته در اونجا به پاک شدنش معتقد بوده، در اینجا باید معتقد باشه که چی؟ سجده نمیشه کرد. درست برعکسه. اما اگر کسی در اونجا به استحاله معتقد نیست و به پاک شدنش معتقد نیست، در اینجا هم میشه سجده میشه کرد. فمن حکم به طهرهی لازم اهل قول بالمن من السجود علیه. چرا؟ للاتفاق علی المن مما خرج عنها بالاستحاله. چون اجماع داریم بین علما که ممنوع سجده کردن به چیزی که از زمین بودن با استحاله خارج شده. اگر قائل به استحاله باشیم نمیشه سجده کرد. و تعلیل من حکم به طهرهی بها، چون باز علت به اون چیزا للاتفاق عطف به اون للاتفاق، یعنی لتعلیل من حکم به طهرهی بها، چون کسانی هم که قائلن به این که این پاک میشه، علت پاک شدن را چی آوردن؟ استحاله آوردن. بها یعنی استحاله. وقت استحاله را علت آوردن، پس استحاله متحر که میشه عوضش از اسم زمین بودن هم خارج میکنه. چون از اسم زمین بودن خارج میکنه سجده هم نمیشه کرد. توجه کردید؟ و من حکم به طهرهی بله و تعلیل من حکم به طهرهی بها، لکن لما کان القول شهید ثانی میخواد فتوا بده، لکن لما کان القول بالاستحاله بذلک ضعیفا، چون قائل شدن به استحاله با سفال شدن ضعیفه، یعنی میخواد بگد که خاک با سفال شدن از اسم زمین بودن و از خاک بودن در نمیاد، من همان خاکم که هستم، اگر اینجور باشه کان جواز و سجود علیه قویین، پس سجده کردن بر سفال اقواست، چون استحاله نشده و از اسم زمین بودن خارج نشده. و یجوز و سجود علی القرطاس فی الجمله اجماعن، جایز سجده کردن بر کاغذ فی الجمله یعنی اجماعاً بله تحت یک شرایطی جایزه. باشه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.